بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه قصد داریم بحث قانون زندگی رو جمع‌بندی بکنیم و انشالله در جلسات آینده بریم سراغ مباحث بعدی. به نظرم مناسب میاد که یه جمع‌بندی کوتاه و سریعی از مباحث دو جلسه گذشته با هم داشته باشیم. خب قانون زندگی چی بود؟ تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم. ما سه توصیف از این قانون رو ارائه دادیم و امیدوارم خود شما اگر علاقه داشتید توصیفات بعدی رو برید از کتاب مهارت‌ها مطالعه بکنید و با این قانون اگر زندگی بکنید میتونید خودتون توصیفات بیشماری برای این کشف بکنید و بنویسید. توصیف اول عنوانش چی بود؟ دایره وظایف. ما به طور خلاصه گفتیم که ما وظایفمان را انجام می‌دهیم تا رشد کنیم، نه اینکه دیگران را اصلاح بکنیم. پس ما از انجام وظایف یک هدف بیشتر نداریم، اون هم رشد خودمونه. و به دلایل مختلف گفتیم که هدف گذاری روی اصلاح دیگران نتیجهش رنج ذهنی و خوردن به بن‌بست‌های اجتماعی خواهد بود. و اون جمله مشهور رو خدمت شما عرض کردیم که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نرسیدم به نتیجه. دومین توصیفی که خدمت شما عرض کردیم عنوانش پایدارترین رابطه بود. گفتیم که زندگی مثل یه بازی و قرارگاه موقته و این ما هستیم که دائمی و ابدی هستیم. همه رابطه ها موقت و برای رشد ما هستند و تنها رابطه ای که بعد از خروج از این دنیا برای ما باقی خواهد موند رابطه من با خود حقیقیمه که باید مراقب اون رابطه باشم و بقیه اون رابطه ها رو در خدمت اون رابطه ببینم. شما فرض بفرمایید یه مسافرتی تشریف بردید مشهد، یه هتل یا سوئیتی رو اجاره کردید. برای اسکان 3-4 روزه هیچ وقت شما نمیایید مثلا مدل اون خونه رو بنا بیارید و تغییرات ایجاد بکنید، چون برای کار دیگه ای رفتید مشهد. اون اقدامات اصلاحی آرامش شما رو به هم میزنه. حالا ممکنه یه شیر آبی چکه میکنه، تو همون 3-4 روز شما نیاز به آرامش دارید، باید اون چکه شیر آب رفع بشه. اینا توجیه داره، ولی اقدام کلان کار کاملا غیر معقولی به نظر میرسه. زندگی هم همین جوریه. ما اومدیم به این دنیا تا با بازی‌های دنیا در این قرارگاه موقت خودمون رو رشد بدیم و اصلاح بکنیم. خب میریم سراغ توصیف سوم. عنوانش چی بود؟ مرگی که ما میشناسیم. مرگی که ما میشناسیم پایان نقش هاست. این مرگ برای کسی دردناک خواهد بود که به نقش هاش چسبیده باشه. اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم میبینیم که خیلی از ماها هویت و ارزش خودمون رو از نقش هایی که داریم گرفتیم و جدا شدن از این نقش ها برای ما خیلی دردناکتر از خود مرگه. میگن یه آقایی میره مشغول خدمت میشه توی ژاندارمری، بعد از سالها انجام وظیفه میشه فرمانده ژاندارمری مثلا شهر محلات و هومه. یه روزی هین انجام وظیفه توی تعقیب و گریزی این ماشین جیپی که این آقا سوارش بوده چپ میکنه، این میمونه زیر ماشین. نیروی امدادی میاد خودشو میرسونه، شروع میکنه گزارش دادن که آقا مثلا میخواسته بگه که رئیس ژاندارمری محلات زیر ماشین گیر کرده داره میمیره. تا رسید به رئیس ژاندارمری محلات این آقای اون زیر ماشین دست و پا زد، با اون صدای گرفتش گفتش که محلات و هومه. حالا به هر حال برای ما جنبه طنز داره، خنده داره ظاهرن، ولی خیلی گریه داره، چون ما هم خیلی چسبیدیم به نقش هامون. ما مثل یک رزمنده‌ای هستیم که انقدر لباس و کلاخود و پوشش‌های سنگین به تن کرده به نظر یه جنگاور واقعی میایم. اگر این لباس‌های رزم از تنمون در بیاریم می‌بینیم که یه آدم نیقلیونی اون ته مونده. مرگ اینش وحشتناکه که ما با خود واقعیمون مواجه میشیم. اونجا متوجه میشیم که تنها چیزی که باید تغییر میدادم بدنم نبود، تنها چیزی که باید تغییر میدادم علمم نبود، تنها چیزی که باید تغییر میدادم چهرم نبود، تنها چیزی که باید تغییر میدادم دیگران نبودن، فقط فقط خودم بودم، خود واقعیم، نه خودی که تو ذهنم ساخته بودم. خب اینم توصیف سوم. همونطوری که عرض کردم شما میتونید توصیف‌های بیشتری از قانون زندگی رو کشف بکنید، به شرط اینکه با این قانون زندگی بکنید. واقعا من برای اینکه این بحث رو به یه جایی رسونده باشم و تا حدودی حق مطلب ادا شده باشه، در ادامه این جلسه اگر موافق باشید چند تا جمله رو در وصف قانون زندگی و به نقل از قانون زندگی خدمت شما تقدیم میکنم. قانون زندگی به ما میگه مثل چشمه فقط به فکر پر کردن خودت باش، که اگر اینجوری باشی از سرشاری تو دیگران هم استفاده میکنن. ببینید چشمه فقط میجوشه و خودشو پر میکنه، از سرشاری اون درختها استفاده میکنن، حیوانات استفاده میکنن و حتی جریان به وجود میاد، رودخونه به وجود میاد. اما چشمه به فکر پر کردن رودخونه نیست، به فکر پر کردن خودش، از سرشاریش دیگران استفاده میکنن. قانون زندگی به ما میگه مثل درخت باش، به سمت آسمون حرکت کن، که اگه این کارو بکنی اهل زمین از سایت استفاده میکنن، اگر هم استفاده نکردن ناراحت نمیشی. قانون زندگی به ما میگه این جمله اشتباهه، من باید خوب باشم تا دیگران مثل فرزندم یا شاگردم یا دوستانم، تا دیگران اصلاح بشن. قانون زندگی میگه این جمله اشتباهه. درستش چیه؟ درستش اینه من باید خوب باشم، تمام. حالا در اثر این خوب بودن دیگران هم می توانن اصلاح بشن، اشکالی نداره. قانون زندگی به ما میگه مثل خورشید باش، هر روز که طلوع میکنه به این فکر نمیکنه که خب همه پنجره ها رو باز کردن، پرده ها رو کنار زدن، ما داریم میاییم، ما نورمون داره میاد. خورشید ناراحت نمیشه از این که یه روز صبح طلوع بکنه ببینه همه پرده ها رو کنار کشیدن و نمیخوان از نورش استفاده بکنن، افسرده نمیشه. مثل اون آیه رانندهی که داشت رانندگی میکرد، یه لحظه تو آینه نگاه کردید همه شب بود خوابیده بودن، یه دادی زد همه بیدار شدن. حالا طنز البته، این آیه راننده گفتش که بابا بس ما داریم برای کی رانندگی میکنیم؟ قانون زندگی میگه برای خودت زندگی کن، که از برکت زندگی خودت دیگران هم میتونن استفاده کنن اگه خواستن. قانون زندگی به ما میگه که خیلی از اتفاقهای بد و نامناسبی که با ما تو جامعه اتفاق میفته یا تو خانواده اتفاق میفته بازتاب رفتار غلط خودمونه. ببینید دنیا مثل آینه است که خدا برای اصلاح ما مقابلمون گرفته. میگن یه گربه‌ای وارد تالار آینه شد. تالار آینه جاییه که آینه کاری شده و تصاویر متعدد از اون شخصی که تو تالار قرار میگیره تو آینه ها میفته. گربه یهو دید که 500 تا گربه جلوشه، این وحشت کرد و یه جیغی کشید. یهو دید 500 تا گربه هم جیغ کشیدن، فرار کرد. یه گربه دیگه اومد دیدش که 500 تا گربه جلوشن، یه دومی تکون داد، دید 500 تا گربه هم براش دوم تکون دادن. خیلی از اشکالات و معایبی که در دیگران و اطرافیانمون میبینیم در نگاه اول مربوط به اوناست، اما فقط با اصلاح ما درست میشه. چرا؟ برای اینکه اونها دارن تصویری که ما به سمتشون ارسال کردیم رو به ما انعکاس میدن. یه حکیمی شاید سقراط بوده در بیرون شهر مثلا آتن مشغول کشاورزی بوده، مشغول تفریح بوده. یه جوانی ظاهرا از یه دیار غریب داشته وارد شهر می‌شده. صدا میکنه آی پیرمرد. این سقراط حکیم میره پیشش. جوانه میگه پیرمرد یه سوال داشتم. مردم این شهر چه جور آدمایی هستند؟ این پیرمرد حکیم گفت مردم شهر تو چه جور آدمایی هستند؟ جوانه گفت خیلی آدمای مزخرف و بی معرفت و به درد نخوری بودن. پیرمرد گفتش که این شهر آتن هم مردمش همین جوری هستند. دقیقا مثل شهر تو هستند. این جوانه راشو گرفت و رفت. یه جوان دیگه اومد گفتش که مثلا پدر جان سوالی داشتم از خدمتتون. پیر حکیم گفت خب بفرما. گفت ببخشید مردم این شهر چه روحیاتی دارن؟ چه جور آدمایی هن؟ دوباره این پیر حکیم همون سوالو تکرار کرد که مردم شهر شما چه روحیاتی دارن؟ جوانه گفت خیلی آدمای با معرفت، مهربون، مهمون نواز، مشتی. پیر حکیم گفتش که اتفاقا مردم شهر آتن هم همین جوری هن. غالبا آنچه که ما در اجتماع میبینیم انعکاس تصاویریه که ما قبلا به سمت دیگران ارسال کردیم. خیلی از مشکلات ما هم هرگز برطرف نمیشن فقط به خاطر اینکه فکر میکنیم دیگران عامل این مشکلن. میگن یه آقایی رفت پیش متخصص گوش، گفت خانم من یه مدتی گوشش سنگین شده، منم روم نمیشه که مستقیم بهش بگم، شما یه تستی آزمایشی به من آموزش بدید من برم انجام بدم، اگر واقعا گوشش خیلی ضعیف بود بیارم خدمت شما. این آقای دکتر گفت مثلا شما میرید از فاصله 6 متری طوری که خانم شما رو نبینه یه چیزی بهش میگید، اگه نشنید میدید 3 متری، اگه نشنید میدید 1 متری، همینجور نزدیک میشید ببینید در چه فاصله ای صدای متوسط شما رو میشنوه. این آقا رفت تا اون فاصله مثلا 6 متری ایستاد و گفت که خانم مثلا شام چی داریم؟ جوابی نیومد. رفت تو فاصله 3 متری گفت، باز جوابی نیومد. رفت تو 1 متری، همینجور که نزدیکتر رفت خانومش دیگه برگشت به حالت عصبانی گفت مرد حسابی مگه کری؟ 4 بار گفتم قیمه داریم دیگه، چرا هی تکرار میکنی؟ حالا این بنده خدا در واقع گوش خودش ضعیف بود و فکر میکرد که گوش خانومش مشکل داره. خیلی از مشکلات اجتماعی ما و به خصوص خیلی از مشکلات خانوادگی ما به خاطر اینه که ما فکر میکنیم همسرمون فلان کار اشتباه رو انجام داده و مقصره، در حالی که اگه خوب آنالیز بکنیم و منصفانه قضاوت بکنیم خواهیم دید که در واقع همسرمون آینه‌ای بوده که یه رفتار بد ما رو انعکاس داده و به ما برگردونده. خب داشتیم درباره چی صحبت میکردیم؟ درباره اینکه قانون زندگی چی میگه؟ قانون زندگی به ما میگه که امر به معروف کن، اما نه برای اصلاح دیگران، بلکه فقط و فقط برای انجام وظیفه. البته درباره امر به معروف در جلسات بعدی انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما فقط همین رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی از مردم ذهنیت درست و مناسبی نسبت به امر به معروف ندارن. مثلا وقتی میپرسیم یه مثال از امر به معروف بزنید، اکثرا یه مثال از نهی از منکر، اونم به شکل خشنش تو ذهنشون متبادر میشه. خب این نشون میده که باید یه اصلاح ذهنیتی درباره امر به معروف انشالله داشته باشیم. خب قانون زندگی دیگه چی میگه؟ قانون زندگی میگه که اگر بچه تو دوست داری فقط براش پدر خوبی باش و فقط وظایف خودتو در قبال اون انجام بده. کاری هم به نتیجه انجام وظیفه خودت نداشته باش. اگه شاگردتو دوست داری فقط معلم خوبی باش. اگه جامعتو دوست داری فقط یه شهروند و یک عضو خوب باش برای جامعت. شما فرض کنید که یه فروشنده هستید و توی فروشگاه مشغول کارید. در فروشگاه باز میشه، یه آقایی که سر و روی مناسبی نداره و شبیه معتادا یا خلافکاراست وارد میشه. این آقای معتاد میاد سراغ شما و میگه که آقا یه کادوی خوب میخواستم تهیه بکنم، دختر من تو امتحانات دانشگاه قبول شده، میخوام یه هدیه خوبی بهش بدم که خیلی خوشحال بشه. اگه یه مقدار کلاه خودتون رو قاضی بکنید و بخواید بهترین هدیه رو انتخاب بکنید، شاید به این نتیجه برسید که بهترین هدیه‌ای که اون پدر میتونه به دخترش بده و واقعا از صمیم قلب خوشحالش بکنه اینه که پدر خوبی باشه، پدر سالمی باشه، مایه شرمندگی و سرفکندگیش تو اجتماع نباشه. خیلی از پدر مادرها، حالا نه با این شدت، ولی حاضرن بچه‌شون رو تربیت بکنن و تمام سرمایه هاشون رو صرف تربیت بچه‌ش بکنن، اما فکر نمی‌کنن به اینکه بهترین کاری که میتونن برای زمینه سازی تربیت بچه انجام بدن اینه که پدر خوبی باشن برای اون بچه، مادر خوبی باشن برای اون بچه. خب بریم سراغ نکته بعدی که یه مقداری باید با دقت بیشتری گوش کنید. قانون زندگی میگه مطالب این کارگاه رو یاد نگیر که به کسی آموزش بدی. مطالب این کارگاه رو آموزش بده به دیگری تا یاد بگیری. دقت بکنید، یکی از مشکلات معلم ها و آدم های خوب و پدر مادرهای دلسوز اینه که تا یه چیز خوبی میبینن و میشنون یادداشت میکنن تا به شاگرداشون، به بچه هاشون آموزش بدن. این یکی از خطاهای ذهنه. قانون زندگی میگه این کارو نکن، هدف اصلی اینه که تو یاد بگیری. البته با آموزش به دیگران میتونی بهتر یاد بگیری. یه بار دیگه تکرار میکنم، قانون زندگی میگه که حرفای خوبو یاد نگیر که به دیگران یاد بدی، مطالب خوبو به دیگران آموزش بده تا خودت بهتر یاد بگیری. پس هدف اصلی باز داخل دایره خودت قرار میگیره. نکته بعدی، قانون زندگی میگه اگه منو قبول نداری و میخوای که جامعه رو اصلاح بکنی، بچه تو تربیت بکنی، شاگردات رو تربیت بکنی، جلوی فساد در اجتماع رو بگیری، بهترین راهش اینه که به من عمل کنی. چون با پارچه کثیف که نمیشه شیشه رو تمیز کرد، با دستای کثیف هم که نمیشه کار تمیز انجام داد، با دلی که به صلح و محبت نرسیده باشد هم تو نمیتوانی در جهان صلح و محبت رو برقرار بکنی. پس اول در دل خودت صلح و محبت رو مستقر بکن، بعد خود به خود صلح و محبت تمام جهان رو از برکت وجود تو فرا خواهد گرفت، از کوزه همان برون تراود که در اوست. اگر تاریخ بشر رو بررسی بکنید خواهید دید که بیشترین تأثیر رو در تاریخ بشر کسایی داشتن که مشغول تغییر خودشون بودن. از انبیا بگیرید تا نیکان عالم تا افرادی که بزرگترین نهضت‌ها رو به پا کردن، همشون این ویژگی رو داشتن. شما امام خمینی رو در نظر بگیرید، گاندی رو در نظر بگیرید، یا همه بزرگانی رو که یه حرکتی رو در جامعه بشری ایجاد کردن، اینا این ویژگی رو داشتن. مثلا از گاندی نقل شده که گفته همون تغییری باش که میخوایی تو جهان ببینی. چقدر قشنگ. شما تو جهان میخوایی چی ببینی؟ میخوایی محبت ببینی؟ با محبت باش. میخوایی آرامش ببینی؟ آروم باش. از امام خمینی هم نقل شده که خودتان را اصلاح کنید، جهان اصلاح میشود. به تبع تغییر تو جهان اصلاح میشود. نمیخواد بهش فکر کنی، مثل اون چشمه باش، بجوش، فقط خودتو پر کن. از سرشاری تو دیگران هم استفاده میکنن اگه خواستن. خدا میدونه اون روزی که استاد من این مثال چشمه رو برای من زد چقدر روز خوبی بود. من با شنیدن این مثال چشمه خیلی خوب این قانون زندگی رو درک کردم. با همین یه مثال، حالا یه مثال دیگه هم بزنم. فرض بفرمایید شما میخواید تشریف ببرید از تهران، سوار قطار بشید برید یزد. میرید بلیت قطار تهیه بکنید، اون فروشنده میگه ما دو تا قطار داریم، یکی ساعت 6 حرکت میکنه، چه پر چه خالی، رأس ساعت 6. اون قطار دوم ساعت 6 آماده حرکته اما باید پر بشه. حالا ممکنه مثلا تا ساعت 8-9 هم طول بکشه پر شدنش. دقت بکنید، شما بلیت کدوم قطار رو میخرید؟ خب معلومه که شما قطار رأس ساعت 6 رو میخرید. چرا این مثال رو زدم؟ میخوام بگم که انسانهایی که در عالم تغییر ایجاد کردن مثل اون قطار سر ساعت بودن. چه استقبال میشد ازشون؟ چه استقبال نمیشد؟ چه تحویلشون میگرفتن؟ چه تحویلشون نمیگرفتن؟ کار خودشونو میکردن و راه خودشونو میرفتن. اونها بودن که جریان ساز شدن. مثال بارزش هم امام حسین علیه السلامه که هیچ کسی یاریش نکرد، راه خودشو رفت و براش این مهم بود که راه حق رو بره، راه درست رو بره، درست انجام وظیفه بکنه. اون بود که جریان ساز شد. یه دوستی اومد پیش من گفت که من معلم قرآنم، گفت من خیلی تلاش میکنم که بچه ها رو علاقه من کنم به قرآن اما موفق نمیشم. گفتم جوابش یه نکته است، فکر علاقه من کردن بچه ها رو به قرآن از ذهنت بیرون کن. به قرآن علاقه من باش و با قرآن صفا کن، اون وقت خواهی دید اونهایی که زمینش رو دارن خود به خود اگه خواستن علاقه من میشن به قرآن. آخرین نکته‌ای که میخوام درباره قانون زندگی عرض بکنم این جمله است. قرآن به ما میگه که اصلاح تو ارزشمندتر و باشکوه‌تر و حتی واقعی‌تر از اصلاح تمام جهانه. به قول مولوی، این جهان چون کوزه، دل دریای آب. ببینید چه تشبیه، ما برعکس معمولا تشبیه میکنیم ولی مولوی میگه این جهان مثل کوزه است، دل تو مثل دریاه. دل تو مثل کوزه نیست جهان مثل دریا باشه، برعکسه. این جهان چون کوزه، دل دریای آب. این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. میگه این جهان با تمام این عظمت ظاهریش یه کوچه است، دل تو یه شهر عجیب و غریب و بزرگه. چیست اندر کوزه کاندر بحر نیست؟ چیست اندر کوچه کاندر شهر نیست؟ دنبال چی میگردی؟ فهم میکنی توی کوچه چی میتونی پیدا بکنی که توی شهر وجود خودت نباشه؟ قدسیان یک سر سجودت کردن، تمام ملکوت همه با هم بر تو سجده کردن، جزء و کل غرق وجودت کردن. خب ما شما رو بیشتر از این خسته نمی کنیم، هرچند با نهایت عشق و ارادت نسبت به شما و نسبت به این قانون این مطالب رو خدمت شما تقدیم کردیم و امیدوارم پرونده قانون زندگی رو شما تو ذهنتون با پایان این جلسه نبندید. قانون زندگی یک حقیقت جاریه و هیچ ربطی هم به زندگی نداره. ربطش دست شماست. شما میتونید رابطه بین قانون زندگی و خود زندگی رو برقرار بکنید. امیدوارم که خدا به ما کمک بکنه تا حقیقت تغییر رو درک بکنیم و واقعا بتونیم انسانهای خوبی باشیم، فارغ از عناوین، فارغ از خودهای مجازی و ساختگی ذهن. انشالله بتونیم انسان خوبی باشیم.